أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر بحث شبهه غیر محصوره فرمودن که مشکلی که در اجرای اصل در موارد شبهه محصوره هست، ارتکاز مناقضه هست، و این ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره نیست. و در شبهه غیر محصوره از روایت ابوالجارود هم استفاده میشه که ارتکاز مناقضه نیست. گن البته این روایت از جهت سندی ضعیفه، ولی به هر حال هم به دو بیانی که جلسه قبل اشاره کردیم میشه به این روایت به عنوان معید یا به عنوان دلیل تمسک کرد. و بعدم وارد بحث دلالیش میشن. حالا ما ابتدا بحث سندیش رو صحبت کنیم. این روایت سندش این هست که برقی از پدرش، از محمد ابن سنان، از ابوالجارود، از ابی جعفر علیه السلام، ظاهرا نبی جعفر روایت رو نقل میکنه. محمد بن خالد پدر برقی، خب بعضی جا توصیف شده، بعضی جا ضعیفان فی الحدیث تعبیر شده. ما در جای خودش گفتیم ضعیفان فی الحدیث دال بر ضعف نیست و با توصیف معارضه نداره، علاوه بر این که اکثار روایت احمد محمد بن عیسی از محمد بن خالد دلیل بر وثاقتشه. ضعیفون فی الحدیث بودنش هم ظاهرا به همون جهتی است که ترجمهش اشاره کردن که یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، از این جهت هست. اینا طایفه‌ای هستند که به تعبیر ابن غزالی در مورد احمد بن محمد بن خالد برقی، علا سبیل اهل الاخبار، از هر کسی روایت میکردن. مورخین که محمد بن خالد برقی و احمد بن خالد برقی هم از این طایفه هست. اینا وجهه اصلیشون وجهه فقهی نیست، وجهه بیشتر تاریخی و ادبی و همثال این هاست. اینایی که فقیه به اون حد نیستن، یه مقداری در نقل حدیث آسانگیرتر هستن. خب بحث جدی نداره. نفر بعدیش محمد ابن سنان هست. خب ما محمد ابن سنان خیلی بحث داره، تو فقه مفصل بحث کردیم و نتیجه اون بحث رساقت امرابی هست.
مشکل
نمیخواد یار بحث کنیم، نه دیگه اون مقداری که تو فقه بحث کردیم کافیه. اما
این ضعیفون فی الحدیث چه اثری داره برای این آقایون که کسی که اینجوری ترجمه میکنه، چه سودی برای دیگران داره؟
همون جوری که یرویان ضعف و یعتمد المراسیل همون سود داره.
اساتیدش که مشخصن، خودش هم که
همون یرویان ضعف، این همون مقدار فایده که یرویان ضعف و یعتمد المراسیل داره، همون مقدار هم ضعیفون فی الحدیث فایده داره. یعنی ببینید شما کتاب رجال رو فقط به عنوان یک کتابی می نگرید که مطالبی که درش وجود داره، اون مطالب باید فایده رجالی رو در توصیف و تضعیف راویان به درد بخوره، در حالی که کتاب های رجالی ما صرفاً یک کتاب رجالی نیستند. یک کتابی هستند که انگیزه های ترجمه نگاری هم دارن، می خوان سبک یک شخص رو هم معرفی کنن که آیا این شخص ولو ثقه هست، آیا مثل متعارف افراد ثقه هست که در امر حدیث آسانگیر نیست یا آسانگیر امثال اینا. خب علاوه بر این که حالا حتی همین تعبیراتش رو، تعبیرات اینها هم فی الجمله اثر در اعتبار و عدم اعتبار روایات داره، چون کسی که آسانگیر باشه از روایتش دیرتر اطمینان حاصل میشه، یعنی اگر مثلا چند تا روایت داشته باشیم که تو سند همه این افراد آسانگیر به کار رفتن، با اینکه چند تا روایت داشته باشیم که سنداش همه افراد ثقه سختگیر باشند همسال اینا، خب فرق داره بین اینها. ولی از جهت سندی هم این روایتاشون معتبر نباشه، در ایجاد اطمینان بین روایت افراد آسانگیر و افراد سختگیر فرقه. بنابراین ما اینکه بخوایم اطلاعات رجالی رو صرفاً برای حجیت تعبدیه مورد استفاده قرار بدیم نیست. خیلی از این اطلاعات کمک میکنه، علاوه بر اینکه حالا بعضیش اصلا انگیزه رجالی نیست و انگیزه های دیگه هست، انگیزه رجالی رو هم در نظر بگیریم، انگیزه رجالی یکی از کارهاش اینه که آیا قول این آقا چه مقدار برای ایجاد اطمینان به روایت دخالت داره. بنابراین این خودش مؤثره در این بحث. خب این محمد ابن خالد برقی. و نفر بعدی محمد ابن سنان هست که خب خیلی بحث مفصلی داره که تو جای خودش بحث شده و ما محمد ابن سنان رو ثقه میدانیم. نفر بعدی که عمدتاً حالا امروز میخوام در مورد او بحث کنم ابوالجاروده. خب ابوالجارود از شرح حالش که در رجال نجاشی هست شروع میکنیم، یه مقدار در موردش توضیحات عرض میکنم. قال نجاشی زیاد بن المنذر ابوالجارود الحمدانی الخارفی یا همدانی، نمیدونم کدوم هست. بله نه حالا کوفی هست، ولی آیا اصل کوفی بودنش از همدانه یا از قبیله همدانه؟ فکر میکنم خارفی همدانی باشه، خارفه فکر میکنم از قبایل همدان باشه. الحمدانی الخارفی الاعما. بعد احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد علی ابن حسن حرب ابن حسن محمد ابن سران قال قال علی ابو الجارود ولد تو اعما ما رأیت الدنیا قد تو کوفیون کان من اصحاب ابی جعفر و روان ابی عبدالله علیهم السلام و تغیر لما خرج زید رضی الله عنه. این تغیر یعنی موقعی که زید خارج شد به زیدیه گروید. زیدیه به امامت امام باقر و امام صادق معتقد نیستن. این تغیر یعنی ظاهرش اینه که میخواد بگه که در زمان ابتداءً امام باقر و امام صادق را امام میدونست، ولی موقعی که زیدیه فارغ شدن اینها از امامت از قول به امامت این دو امام برگشت. چون زیدیه حالا بعدم میگم زیدیه یکی از ویژگی هاشون این هست که در امام دست شهادت نکنن، غیر از حالا پنجتن که اونها رو به امامت قائل هستن. از پنجتن که میگذاریم امامت افراد دیگر رو یک قانون عام در مورد امامتشون دارن. اون قانون عام اینه که یکی از شرایط امام اینه که باید امر معروف نهی از منکر کنن، که مراد امر معروف نهی از منکر هم جهادی فی سبیل الله هست. اون امر معروف نهی از منکر به اصطلاح یدی به تعبیر آقایون. و رو همین جهت اینها کسی که امامت ائمه معصومین علیهم السلام در مقابل بحث امر معروف نهی از منکر، بحث تقیه و اینکه شرایط تقیه است و نمیشه عوام دستورات اولیه شرعی که یکی از اون امر معروف نهی از منکر هست رو انجام داد رو مطرح میکنن. در واقع توی تعبیرات مثلا هست که فلانی خرجه گفتش که لیس الامام من کسی که تو خونش بشینه و ارخص ستر پرده بکشه و اصلا کار نداشته باشه و چیز هم امام سجاد هم ظاهرن امام به امامتش قائل نیستن، ظاهرن قائل نیستن. اونه که الان دقیق یادم نیست، به نظرم بابا امامتش قائل نیستن. حالا علی تقدیر اونه که در مورد ابوالجارود مطرحه، امام
سجاد رو قبول دارم، از سجاد رو قبول دارم، بعد از سجاد زید رو قبول دارم.
فکر کنم قبول دارم تا با قیامش من سوال
حضرت محمد یا حضرت محمد نریاد یه قبول ندارم.
نه حالا نه این چطور با این قید رو امام سجاد رو، حالا اونو نگاه میکنم میرم امام سجاد رو اینا قبول دارن و اگرم قبول دارن چطور قبول دارن. تا پنج تن رو میگن اینا کسی هستن که کیانه پیغمبر اینا رو به امامت ولو با ذکر اوصاف اینا رو تعیین کرده. اون پنج تن رو این قیدا رو در مورد ائمه پنج تن علوا ندارن، ولی از اون به بعد میگن کنه امامت منسک. حالا یه نکته قبلا بگم، ما دو تا گروه داریم در مسئله، دو تا گروه اصلی. یه گروه کسی هستن اصحاب نص هستن که شیعه به معنی عامش، یه گروه کسی هستن که میگن نصی در امامت نداره. اصحاب نص دو گروه هستن، یه گروه اصحاب نص اسمی، اصحاب نص وصفی، کسایی که میگن پیغمبر ائمه را اسم برده که امامیه اونا هستن، امامیه باز به معنی عامش. یک گروه اصحاب نص وصفی که اونا میگن امامت بالوصف نص در موردشون وجود داره، پیغمبر اوصافی برای امام تعیین کرده که اون اوصاف روشن هم بوده که در پنجتن صادق هست، ولی مردم به دلیل اینکه این اوصاف رو پیروی نکردن فاسق شدند و نه کافر. یه فرقی بین امامیه و زیدیه هست. امامیه قائل به کفر مخالفین هستند، البته کفر معنی کفر فقهی نه کفر کلامی، ولی زیدیه قائل به فسق مخالفین هستند. حالا عرض کنم خدمت شما،
پنج تن پنج امام منظوری
نه پنج تن آل عبا، عرض کنم خدمت شما. بعد ایشون میگه که تغییر لما خرج زید، یعنی از امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام عدول کرد. و قال ابو العباس ابن نوح و هو ثقفی سمع عطیه و روا عن ابی جعفر علیه السلام و روا عنه مروان ابن معاویه و علی ابن هاشم ابن البرید یتکلمون فیه قال قاله البخاری یتکلمون فیه. این یتکلمون فیه اشاره به نقل، یعنی تضعیفی هست که در کتاب‌های عامه در مورد اون وارد شده. من حالا تهذیب الکمال آوردم در مورد تضعیفاتی که در عامه در مورد این شخص هست که مقدار صحبت کنم. تو عامه این تهذیب الکمال زیاد ابن منذر الهمدانی و یقال النهری و یقال الثقفی ابو جارود الاعما، بعد از اینکه راوی و مروی و نهاش رو ذکر میکنه میگه که قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل عن ابی متروک الحدیث و ضعفه جدا، احمد ابن حنبل کاملا تضعیفش کرده. و قال معاویه ابن صالح عن یحیی ابن معین کذاب عدو الله لیس یسوا فلسا یا فلسا، اندازه یک فلس که پول نادر هستم ارزش نداره. قال عباس الدوری عن یحیی هم یحیی ابن معین کذاب یحدث عنه الفزاری به حدیث ابی جعفر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امر علیا ان یسلم الحیطان. البته من صلوات رو اینجا آل نداره ولی خودم آل میذارم. امر علیا ان یسلم الحیطان، ظاهرا نمیدونم حالا این چه به اشاره به چه روایتی دقیقاً. و یک بحثی هست در موردی که پیغمبر اجازه نمیداد که این باغهایی داشتن دیوار نداشت، فقرا از کنارش رد می‌شدن از اون میوه‌هایی که از حق الماره استفاده می‌کردن و اینها، اینا اومدن برای اینکه این فقرا از این حق الماره استفاده نکنن دیوار کشیدن. این طبق این روایت حضرت امیر رو فرستاد که این دیوارا رو خراب کنن که از اون حق الماره بتونن ما استفاده کنن. کنه میخوام بگن این روایت باطله که خب حق داره که دیوار بکشه.
یسلم الهیتان،
هیتان یعنی دیوارهای باغ، حائط، هیتان جمع حائطه. بله نه
ماهی کشید.
و قال ابو عبید الاجوری سألت ابا داود ان زیاد ابن المنذر ابو الجارود فقال کذاب سمعت یحیی یقولو. و قال البخاری، تا اینجا بیشترین تضعیفی که هست رو یحیی داره که افراد مختلف از یحیی هم که یحیی ابن معین باشه تضعیفش رو نقل کردن. قال ابو عبید الاجوری سألت ابو جمعی که نقل کردم و قال البخاری یتکلمون فی و قال النسائی متروکن و قال فی موضع آخر لیث بثقتن و قال ابو حاتم ضعیفن. قال محمد ابن عقبة الصدوسی قال یزید ابن ذری لابی عوانه لا تحدثن عن الجارود فانه اخذ کتابه فاحرقه، که انه خودش هم کتابش اعتماد نداشته و اون رو نابود کرده. بله. و قال ابو حاتم ابن حبان کان رافضیان یزع الحدیث فی مسالب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یروی فی فضائل اهل بیت اشیاء ما لها اصول لا یحل کتب و حدیثه. بعدش هم عبارت ابن آل ابو احمد ابن عدی رو آورده که من این عبارت از خود کامل فضائل ابن عدی از خود اون میخوام نقل کنم به جهتی که عرض میکنم. ابن عدی زیاد ابن منذر رو ترجمه میکنه، بعد عبارت یحیی رو در مورد هم بعضی از این عبارت های عبدالله احمد ابن حنبل و نمیدونم بخاری و بخاری و دیگران رو نقل میکنه. بعد شروع میکنه یه سری روایت های این رو نقل کردن، روایتش رو نقل میکنه، میگه مثلا یکی روایتش اینه خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم رافعا یدی و هو یقول استغفروا ربکم صوموا ثم توبوا الی ثم قال الله انی لا استغفر الله و اتوب الی فی الیوم مئة مره. بعد روایت خاصی یا کان العباس اذا دفع مالا مضاربتا اشترط علی صاحبه الله یسفک بهی بحرن ولا ینزل بهی وادیان یا ولا ینزل بهی وادیان ولا یشتری بهی ذات کبد رتبه فإن فعل فهو ضامن فرفع شرط ولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاجازه. همینجور روایت ها رو میاره، روایت مختلف، حالا بعضی هاش هم در فضل اهل بیت، اکثرا هم در فضل اهل بیت نیست، این روایت در فضل اهل بیت، مثل این روایت لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه و تسود وجوههم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و آله وسلم تحشر امتي يوم القيامه على خمس رايات فاسالهم فاسالهم ماذا فعلتم في الثقلين فاسالهم يا انا بالجارود انا ابي جعفر عليه السلام اني لغفار لمن قام و امن و عمل صالحا ثم اهتدى قال تاب من ظلمه و امن من كفره و عمل صالحا بعد اساعتن ثم اهتدا الى ولایتنا اهل البيت. اهتدا این مراد هدایت، هدایت اهل بیت هست که آقای چیز یه موقع تعریف میکنه، آقای سیدان تو منبر مشهد یا منبرشون بودیم، گفتن تو مکه پیش یه سنی نشسته بودم، این داشتم قرآن میخوندم، رفتم به این آیه بغل دستم یکی نشسته بود، گفتم اینی لغفار لمن تاب و عمل و عمل صالحا ثم اهتدا، این معناش چیه؟ خب واضحه دیگه، نه هدایت شد. گفتم این هدایت شدنی که بعد از ایمان و عمل صالحه، این چیه؟ یه مرتبه هست غیر از اون ایمان باید باشه دیگه، این هدایت چیه؟ میگفت موند که چی جوری جواب بده و اینا، گفتم ولی تو چیزای ما اینو معنا کردن دیگه، گفت وارد بحث این شدیم که این اهتدا مراد بحث یه مرتبه بالاتر از ایمان اولیه است، اینی که بحث تشیع و امثال اینها. حالا عرض کنم خدمت شما، بعد میگه قال ابن عدی و هذه الاحادیث الذي املیتها مع سائر احادیث التي لم اذكرها عامتها غیر محفوظه. یعنی نقطه ضعفش اینه که اینا احادیث نقل کرده که دیگران نقل نکردن، غیر محفوظه، یعنی لم یحفظ عن غیره. این یه نقطه. حالا این نقطه ضعف علت اصلیش اینه که حالا البته صحبت سر یه روایت نیست، میگه یه عالم روایت داره که هیچ کس این روایت ها رو کنه نقل نمیکنه. شرطش اینه که انگیزه هایی بوده برای پنهان کردن این احادیث. اولا از راویانی که یه مقداری به هر حال تیپ فکریشون متفاوت بوده و تیپ فکری عامه، افراد نمیرفتن ازشون حدیث بشنون تا اینجور احادیث رو ببینن. مجرد این که اینا یه محور قرار میدادن یه عده اشخاصی رو که نه حدیث رو باید اینا نقل کرده باشن، اگه دیگر نقل نکرده باشن حدیث که نه درست نیست، غیر محفوظه، خودش یک وجهه برای تضعیف راوی تلقی میشه. نه اینا چیز خاصی نیست. حالا نه ابن عدی رو دارم، عبارت ابن عدی دارم معنا میکنم. میگه و عامت و ما یروی زیاد ابن منذر هازا فی فضائل اهل البیت و هو من المعدودین من اهل الکوفه الغالین و له عن ابی جعفر تفسیر و غیر ذلک. که تفسیری از امام باقر داره که این تفسیر یکی از منابع تفسیر علی ابن ابراهیم موجوده که به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه. این از مجموعه از تفاسیر استفاده شده که یکیش تفسیر ابوالجالوت بوده. اینی که من دارم میگم این زیل قضیه است. میگه و یحیی بن معین انما تکلم فیه و ضعفه لانه یروی احادیث فی فضل اهل البیت و یروی فل و غیره و یفرد، افراد هم میکنه در اینجا، فلذالک ضعفه. ما ان اول جارود هادا احادیث و امن یرویان هم فیها نظر. خلاصه تو این احادیثی که این نقل میکنه اینا نظر هست، یعنی مزامینش که انا مزامین پذیرفته شدنی نیست. ببینید ظاهرن فیها نظر اشاره به همین ضعف مضمونی اینها داره. این سبک تصنیفاتی که یتکلمون فی که ناشی از اینجور متن‌شناسی و امثال اینا باشه که اساس اصلا رجال عامه همینه، که رجال ما هم از اون خیلی متاثر شده در این سبک متن‌شناسی، ولی رجال عامه کسی کتاب‌های تضعیفاتشون رو ببینه اصلا تیپ تیپشون ول قلب و یشهد انه کذبان روایت نقل میکنه و ذکرش میگه ول قلب و یشهد انه، دل ما شهادت میده که این کذبه. امثال اینها هر چی روایتی که کوچکترین مدحی در مورد اهل بیت توش وجود داشته باشه اون روایات روایات ممدو چیزی هست، روایاتی هست که رو درست غلطه و روایات هایی مثلا این سبک کلی که وجود داره این سبک هست. این سبک ها حالا در مورد ابوالجارود
این که میگن اهل سنت اناد ندارن با اهل بیت فقط یه مثلا چیز خاص گروه خاصیشونه، این غلطه.
اناد به معنای این که
محبت دارن،
محبت فل جمله دارن ولی به عنوان یک فرد عادی.
خب چرا مدح اگه باشه؟
من هر گونه مدحی که بخواد اهل بیت یه مقدار بالا ببره باش بد میگن، میگن نه آدم خوبی هستن، آدم هایی هستن ولی در حد خودش. یه کمی که مثلا فرض کنید که یه مقداری بخوان اهل بیت رو یک مقامی فوق سایر صحابه براشون قائل، نه اینا خیلی به خصوص عامه اهل تسنن عموم، یعنی اکثریتشون عقیدهشون این هست که ترتیب فضائل اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علیه. این که مثلا علی افضل الناس، افضل الخلق بعد رسول الله هست، این یک ذنب لایغفر هست. همین تو تهذیب الکمال در ادامه اون عبارت از حسن ابن موسی نوبختی نقل میکنه، فی کتاب مقالات شیعه فی ذکر فرق زیدیت الاشره قالت الجارودیه منهم و هم اصحاب ابی الجارود زیاد ابن المنذر ان علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل الخلق بعد رسول الله و اولاهم بالامر من جمیع الناس و تبرعوا من ابی بکر و عمر لعنت الله علیهما یونس رضی الله تعالی عنهما و زعموا ان الامامه مقصورتون فی ولد فاطمه علیه السلام و انها لمن خرج منهم یدعو الی کتاب الله و سنت نبیه. شرط امام رو این میدونن که اینا دیدگاه زیدی هست دیگه. و علینا نصرته و معونته لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من سمع دعای اهل البیت فلم یجب بخو اکبه الله علی وجهی فی النار و بعضهم یرى الرجعه و یحل المتعه. بحث این که قائل به رجعت بودن و متعه بودنم جزء ذنبای لایغفری است که احیانا در مورد بعضی از روات مطرح میشه. خب اینی که از ابن عدی خودش چیز میکنه که اصلا مشکلی که یحیی ابن معین دیده مشکل همینی که در فضایل اهل بیت اینا مطلب نقل میکنن، مشکل دیگه ای که و سلب اداهم خود همین شاید جد معیدات این باشه که این مشکل دیگه جدیه اون چنانی نداشته. مشکلاتش هم نیه است که اینها نقل میکنن، ولی اگر قرار بود با وجودی که همین یحیی بن معین کذابون نمیدونم امثال این تعبیرات در موردش کرده بود، تعبیراتی که
این
که در مقام رد یحیی نبوده که واسه توضیحش
بده.
نه نه میخواد در مقام رد نیست، میخوام بگم که تضعیفی که کذابون عدو الله، کذابون کذابون، افراد مختلف از یحیی بن معین نقل کردن که یحیی تعبیر کذابون رو در مورد ابل جارود به کار برده. این کذاب میگه یحیی بن معین این حرفایی که زده به خاطر اینه که یروی فیضال اهل بیت. این مطلبی که توضیحی که داره میخواد بده، این توضیح فقط در مورد یحیام نیستا، چون عرض کردم عمده تضعیفات سنگینی که در موردش هست بیش از همه از یحیی هست که از طریقهای مختلف یحیی بن معین هست. این در واقع یک توضیح عامی هست که این تضعیفاتی که در از عام هست یتکلمون فیهی که هست، این یتکلمون به خاطر همین یروی عن الزهاب یه چیز یروی فی فضائل اهل البیت و به خصوص سلب اعدائهم اون دیگه خیلی چیز هست. میگه تو نسائی در فضائل معاویه ازش روایت خواستند، گفتش که اون حاضر نشده که با دیگران سر به سر باشه، فضیلت هم میخواد دیگران یه بالاتر از دیگران باشه. میگه اینقدر زدنش، حالا تو بعضی تعبیرات بعضی جای خاصش رو هم چیز کردن، که از اون شهر که خارج شد تو راه از دنیا رفت. اینجوری بوده، یعنی نسبت به سری افرادی نسبت به معاویه این چیز بود فکیفه به جبت و تاغوت. عرض کنم خدمت شما عمده تعبیری که تو منابع عامه استفاده میشه منشه تضعیفش بحث عرض کنم خدمت شما یروی فی فضائل اهل البیت و سلب اداه. این سلب
غیره نمیشه اینو یه اصل گرفت مگه ورشش رو تبدیل تضعیف و تذکر تصریح کنن
غیر این چیزا. نه حالا اون کسی مراجعه بکنه تو کتاب‌های عامه می‌بینه بالاترین روش برای تضعیفاتی که دارند همین بحث‌های متن‌شناسیه. اولین کسی که وارد این بحث تضعیفات شده شعبه هست. شعبه تضعیفات رو شروع کرده اگه ببینید تو شهر حال شعبه میبینید دو گروه رو به خصوص خیلی باش چیز هست، یکی خوارج یکی شیعه. این دو گروه گروهی هستن که هر دوشون از اون سه طیف متعارف اهل تسنن خارج شدن. اینا تمام اشخاصی که روایت اینا روایت هایی که مزامین شیعی یا مزامین خارجی گری دوش داشتن، اول روایت رو میگفتن باطله، روایت که باطله راویش باطله، راویش رو تکذیب میکردن. بعد اینجور گاهی قد مثلا روایت چند تا راوی نقل کرده به صورت طولی، دنبال مجرم میگشتن که حالا اینو گردن کی بذاریم و امثال اینا. خاموش کردن یه چیز من نقل کنم. این به هر حال سبک تضعیفات عامه عمدتا بر مبنای متن‌شناسی و امثال این هاست و بعضی موارد خاصی هست که میگن مثلا امتحان کردیم اشتیدیم که دروغ میگه فلان چیزو، این هم هست، ولی حجم عمده تضعیفاتشون بر اساس متن‌شناسیه. شما را کتاب های چیزارش نگاه کنید، فرض کنید این کامل فی الضعفا یکی از نکاتی که سر تا سر کتاباش هست روایات افراد نقل میکنه که نه این روایت های کس دیگه این روایت نقل نکرده، ما لها اصلون غیر و محفوظتون، نمیدونم اینا باطل است، که نه این روایت ها منکراته از این حرف ها. اینی که از تعبیراتی که تو کتاب های عام وارد میشه، اگر نگیم اینا ظاهرش این هست که نقطه ضعفش صرفا نقل روایت از اهل بیت و فضائل اهل بیت و مصالب دیگران هست و نقطه ضعف دیگه‌ای نداره، و خود این با توجه به که این ابو جارود داده روایت بسیار معروف بوده، خب پیداست دیگه از همون قدیم، از احمد بن حنبل یا یحیی بن معین، از اون زمانایی که هست در مورد حرف و حدیث یحیی بن معین و احمد بن حنبل یه چیز حدود مثلا شاید سال 69 انگار ابو جارود وفاتش به نظرم، یه چیز حدود 60-70 سال بعد از همین ابو جارود هستم زمانه، شاید ابو جارود هم تدرک کرده باشد از جهت طبقه، نه شاید ابو جارود رو
امرو دنبل کستم
241 نه احتمال در کشیدش در جهتی محال نیست، ولی ممکنه مثلا تو بدنه من ولادت احمد بن حنبل کیه ولادت چیزی نه، ولی یعنی در قرآن اینه که عصرشون عصری است که اگرم درک کرده باشن محال نیست، ممکن امکان درک چیزیشون هم هست، یعنی اینقدر نزدیکن از همون زمان نزدیک عصرشون این بحثا شروع شده و تو اون زمانها این بنابر گفته ابن عدی منشأ تضعیفش روایات اهل بیت و سلب اعدا هست، خود همین جزء مؤیدات وثاقت این زیاد ابن منذر ابو الجارود هست. خب حالا اینجا من الان دیگه فرصت نیست عبارات دیگر رو بخونم، فقط یه نکته ای رو میخوام اینجا اشاره کنم، مرحوم حالا اینو باشه فردا انشالله اشاره کنم و عبارات دیگه ای که اینجا هست در مورد این که زیاد ابن منذر زیوی هست. قال الشیخ زیاد ابن منذر یکن و اول جارود زیوی المذهب و الیه تون سب و زیوی یک و جار دیگر، این تردیدی نیست، ساب قام و سر رجال صاحب تنقیب المقال مرحوم مامقانی در این مطلب تردید کرده، گفته نه این تردید کرده، البته یه تعبیری داره یه قدیم مسلم میگه فی جعل سرهوبیه من الزیدیه کلام یتزه به مراجعه تفسیر الجارودیه این در تعرض المذاهب الفاسده من مقباس الهدایه. جد سرهوبیه همون زیدیه است، تو قاموس الرجال تو مقباس الهدایه که داره عبارتی از مجموع البحرین رو میاره که مجموع البحرین در مورد جارودیه گفته هم فرقتون من الشیعه یونسبون الى زیدیه و لیسو من هم نصبو الى رئیس الله هم من اهل خراسان یقال له ابو الجارود زیاد ابن منذر که
هم در سال 64 زده
چی؟
سال 64
بله 4-5 سال میگم عصرش عصری است که میخوره آخرهای چیزو درک کرده باشه، آخرهای اینجوریه زمانش، تو مجموع البحرین جلد 3 صفحه 24 هست در مورد جارودیه. ولی اینکه ما گفته مجمع البحرین رو معتبر بدانیم در مقابل گفتار تمام چیزها، کتب فرق، مقالات فرق سعد بن عبدالله، مقالات چیز به فرو فرق و شیعه،
این میخواید
ایشون میگه که
شیعه
ایشون میگه که جزء زیدیه باشن،
ولی رسولش قبول داره دیگه.
نه نه، این هست که اصلا گروه سرهویه یا گروه جارودیه جزء زیدیه بودن ثابت نیست، اصلا ثابت نیست، به خاطر اینکه تو مجمع البحرین این مطلب را آورده. خب مجمع البحرین یک کتاب متأخری که هست، به قول مجمع البحرین بخواییم تمسک کنیم، با قول مجمع البحرین قول تمام قدما رو از نوبختی در فرق و شیعه، سعد بن عبدالله در مقالات فرق، نجاشی، شیخ طوسی، اصلا سب که بحث نیستیم، اصلا منم نمیدونم. بعد ایشون در ادامهش یه قدر گذشته، من فقط اینو ارز کنم، میگه ول خراسانی معروفون و انما نسبناه الى خراسان لتصویح فل جاروی دیگت سرهوبیه به ان رئیس هم من اهل خراسان، به تصویح هم تعبیر میکنه، تصویح هم عبارت مجمع البحرینه که میگه که به رئیس الله هم من اهل خراسان. من هیچ جای دیگه رو ندیدم، من چیزای کلام و غیر کلام رو نگه تورقی کردم که جایی اصلا نفهمیدم که صاحب مجمع البیان این عبارت من اهل خراسان اینو از کجا در برده که زیاد ابن منذر من اهل خراسان بوده و امثال اینا. این متوجه نشدم که منبع این گفتارش چیه. علی تقدیر این سبک اصلا پژوهش نیست، این که حالا تو مجمع البحرین یه چیزی گفتم و ارزش پژوهشی نداره، اون حالا او باید بید با استناد چه مجمع البحرین اکتا متأخره که نباید اصلا بهش اعتنا کرد. بنابراین در این که جارودیه از زیدیه هستند و یکی از فرق زیدیه هستند تردیدی نیست، تمام کتاب‌های فرق اونها را جز اینها قرار دادن و نباید تو این مسئله اصلا تردیدی کرد. حالا بحثش فردا ادامه دارند. و صلی الله علیه و سلم علی نبینا محمد و آله.